دقیق، قانونمند و قابل اتکا برای مردم.
بودجه قلب مالی شهره و هر تصمیم درباره اون زندگی روزمره ما رو تحت تأثیر قرار میده. در این برنامه دکتر علی صابری، عضو هیئت علمی دانشگاه، توضیح میدن که چطور بودجه بررسی و تصویب میشه و شورا چطور نظارت میکنه تا پولها درست خرج بشن.
خب در مورد سوال که به بحث بررسی و تصویب بودجه محلی و نظارت بر اجرای اون میپردازه، لازم هستش که به چند نکته اشاره کنیم. ببینید، بررسی احتیاجات شهروندان و بر اساس اون تصویب بودجه محلی نیاز به یک پژوهش برای هر کلان شهر داره. البته الگو برداری میشه کرد، ولی خب هر شهری به فراخور جمعیت، فرهنگ، وضعیت جغرافیایی و مسائلی از این دست باید برای خودش منحصراً توسط مراکز علمی و دانشگاهی مورد پژوهش قرار بگیره. اینجاست که باید ارتباط جامعه و مصرف کننده های جامعه با دانشگاه بیشتر باشه. لازم هستش که از اساتید که خبره هستند و از دانشجویان نخبه استفاده بهینه بشه و یک سری موضوعاتی مصوب بشه، درخواست‌هایی ارائه بشه و پژوهش بشه که احتیاجات شهروندان به فرض در شهر تهران چی است، اولویت بندیشون چیه، آیا اولویت اولشون حمل و نقل عمومیه یا اولویت اولشون مسیرهای دوچرخ سواریه یا اولویت اولشون فضای سبزه و و مسائلی از این دست. خب این احتیاجات باید به صورت علمی از طریق چند پژوهشگر خبره مورد توجه قرار بگیره و بررسی بشه، نتایج آماری اون احصا بشه، به دست بیاد و برای به عنوان یک پیشنهاد به کمیسیون تخصصی مربوطه ارائه بشه. یعنی باید کمیسیون های تخصصی احتیاجاتشون رو در یک بازی زمانی مشخصی به دانشگاه‌های همون شهر یا همون استان ارائه بدن و درخواست کنن که اون احتیاجات رو به هر حال بررسی کنن و نتیجه گیری کنن و خب طبیعتاً بر اساس خواسته و احتیاج شهروندان باید کار انجام بشه. بحثی که وجود داره وقتی که این کار کارشناسی بشه، کارشناسی در مسائل شهری بخشیش باید درش اعداد و ارقام و نمودارها باشه. طبیعتاً وقتی که اینها در گزارش ها باشه، گزارش علمی خواهد بود و مورد تایید قرار میگیره، یا اگر قرار باشه رد کنن به صورت علمی مورد تایید قرار نمیگیره. خب این خودش به اعضای محترم کمیسیون ها و اعضای شورای شهر کمک میکنه که تصمیم گیری رو بتونه کمکشون کنه، چون تصمیم گیری یک فرایند بسیار پیچیده است که باید به صورت یک الگوریتم تعریف بشه تا راحت تر انجام بشه و البته عاقلانه تر باشه. بحث نظارت بر اجرای این مسائل مالی برای مصوبات، کلید اصلی این کار به نظر بنده شفافیت و ارائه گزارش سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به شهروندان هستش. کسانی هستند که این شهروندان کسانی هستند که بخش عمده پول و بودجه بهبود شهر رو دارن تامین میکنن. تو اکثر کلان شهرها مردم هستند بیشتر. حالا تو شهرهای کوچیک ممکنه کمکهای دولتی هم گرفته بشه به خاطر اینکه درآمد بالا نیست. مسئله نیست این، ولی باید شفاف سازی باشه. به هر حال از هر منبعی که تأمین شده، هر چقدر مردم در جریان کار قرار بگیرند، هر چقدر مردم آگاه باشند، کار کردن با مردم راحت تر خواهد بود. هر چقدر مسائل پیچیده باشه و مردم خودشون رو اون طرف میز ببینن و مسئولین و افراد مرتبط رو این سوی میز ببینن، احساس همراهیشون کمتر خواهد شد. یعنی از وظایف مسئولین این هستش که اطلاعات رو، بله بعضی از اطلاعات اطلاعات محرمانه ای هست، اون بخشی از جزئی از کاره، ولی کلیات کار و مسائلی که قابل بیان هست رو باید تبیین کرد، باید بیان کرد، باید توضیح داد، باید آگاه کرد. و مردم آگاه مطمئن باشید که برای حکمرانی، برای حکمرانی معقول، چه در سطح شهر چه در سطح‌های بالاتر، بسیار کمک کننده خواهند بود. کما اینکه این مردم هر جا آگاه بودند و هر جا آگاه شدند و هر جا واقعیت رو شنیدند و صداقت رو شنیدند، پای کار هستند و کمک خواهند کرد. مردم بزرگواری هستند و انسانهای شریفی هستند. ملت بزرگی ما داریم و این باید شفافیت و ارائه گزارش و بحث انتقاد و پیشنهاد، گزارش ارائه بشه، ما تو سال گذشته این کارا رو کردیم، این طور بودجه رو خرج کردیم و حالا شهروندان عزیز نظر بدن. باز هم میشه از طریق دانشگاه ها پرسشنامه هایی رو پیگیری کرد که نظرسنجی بشه. خب به نظر شما وضعیتی که این هزینه ها شد، راضی هستین بهتر شد از سال گذشته یا خیر؟ با توجه به اینکه اینقدر هزینه شده، این خروجی که شما تو زندگیتون ملموس باشه، قابل رویت باشه، هست نیست؟ بحث پژوهش رو من به نظرم باید جدیتر بگیریم، بحث شفافیت رو باید جدیتر بگیریم. البته به همه شهروندان هم و همه آحاد مردم هم توصیه دارم به عنوان یک عضو کوچکی از این جامعه ملت بزرگ ایران که در رای گیری ها شرکت پرشورشون رو حفظ کنن و بدونن که بالاخره اینهایی که دارن انتخاب میشن همسایه های خودشونن، دوست و آشنای خودشون، تو شهرهای کوچیک که اصلا همدیگر هم میشناسن که فلانی نماینده شده، فلانی میخواد کاندیدا شده و الی آخر. بدونن از خودشون دارن کار رو میبرن جلو و مطالبه گری درست هم داشته باشن تا کم کم روند کار اصلاح بشه. مردم فهیمی هستن، قطعا صندوق‌های رأی رو پرشور حفظ خواهند کرد حضورشون رو. فقط مردم بدونن این کشور مال خودشونه و باید حتما حضور پرشورشون رو در تمام بخش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، ما یه مسئولیتی که داریم، مسئولیت شخصی زندگیمونه، خانوادهمونه، فامیلمونه، یه مسئولیت اجتماعی داریم که باید کارهای درست رو به درستی انجام بدیم. و این چیزی نیست که بخوایم بگیم حالا چون فلان مشکل وجود داره من تو این کارا دیگه دخالت نمی کنم. هر مشکلی که هست به هر حال جامعه خودمونه، ما ممکنه خودمون تو خانواده خودمون هم اختلافاتی داشته باشیم، اختلاف نظر داشته باشیم، اما خب بالاخره در مراسم عروسی، در خدای نکرده مراسم عزا، همه خانواده کنار هم قرار می گیرن. ما یک دست واحد هستیم و باید حضورمون رو در جامعه حفظ کنیم و بهبود رو خودمون ایجاد کنیم و بدونیم که هیچ کس برای ما دلسوزی نخواهد کرد جز خود این ملت بزرگ. بنابراین دعوت میکنم که انشالله در این رأی گیری ها و مسائلی از این دست حضور پرشورشون رو حفظ کنن. و همه عزیزان رو من به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.
بودجه محلی نقشه مالی شهر ماست و هر تصمیم درباره اون زندگی روزمره مردم رو شکل میده. با آشنایی با فرایند بررسی، تصویب و نظارت، شما میتونید نقش فعالی در شفافیت و کارآمدی مدیریت شهری داشته باشید. هر ریال بودجه یک فرصت و هر شهروند یک ناظر. اثر انگشت، بهار 1405، رادیو جوان.
عشق و جوانی سرمایه ما، باید بسازی اندیشه ما را. جوان امروز امید فردا، امید بر تو ایران زیبا.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. Thank you.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشواد ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی، هر چند که از داغ غمش سوخته، هر چند که از داغ غمش سوخته.
مشهد 23 آذر 1357. بعد از حمله چماقداران رژیم در روز 23 آذر به بیمارستان امام رضا علیه السلام، دانشجوهای پزشکی هر جور شده به آیت الله خامنه ای خبر دادن تا کمک برسونن.
تلفن رو جواب دادم، به من دیدم از بیمارستان و چند نفر از دوست و آشنا و غیر آشنا از اون طرف خط دارن با کمال دستپاچگی و سراسیمگی میگن حمله کردن، زدن، کشتن و بداد برسن.
روز 13 محرم بود، آیت الله خامنه ای با علما و طلاب زیادی تو مجلس عزا بودن، اما تا خبر رو شنیدن با آیت الله طبسی به سمت بیمارستان حرکت کردند. بعد هم بقیه بزرگای مشهد اومدن: شیخ ابوالحسن شیرازی، میرزا جواد آقای تهرانی، سید کاظم مرعشی، شیخ حسن مروارید و خیلی های دیگه. صف سربازای رژیم رو شکافتن و خودشونو به بیمارستان رسوندن.
لحن توأم با عزم و تصمیمی که ما داشتیم موجب شد که چند نفر از علمای معروف و محترم مشهد گفتن که ما هم حرکت کردیم و راه افتادیم طرف بیمارستان و گفتیم هم پیاده میشیم. به هرچی میرفتیم جمعیت بیشتر با ما میامد و هیچ تظاهر و یعنی شعار و کارهای هیجان انگیز هم نبود، فقط هم حرکت میکردیم به طرف یک مقصدی تا اینکه رسیدیم نزدیک بیمارستان.
خبر تو شهر رسید بود به آقا، وسط میدان که اینا مجموعه رسیدن، آقای مرعشی و آیت الله خامنه ای و چند تا از طلبه ها و اینا با هم باهم حرف شدن، اینا رگبارا رو بستن دیگه، از رو تانک ها و کالی پنجه ها رو میزدن دیگه، رگبارا رو بسته بودن که از لای درخت ها و اینا رد شد. بچه ها ریختن رو سر اینا، آقا و آقای مرعشی همه رو کردن اینجوری بردیم زیر، اینا جمع شده بودن بچه ها پزشک جمع شدن که مثلا اینا محافظه رو تیر نخورن. فعلا آقا و اینا رو منحق کردیم به بخش رادیولوژی اونجا دیگه. ساعت نزدیکای 1:30 بود دیگه که جمع شد، حالا جلو رادیولوژی رفتیم تو. ایشون نشستن اونجا بیان سری نوشتن که بیانیه رو دادن بیرون که تا ازاله حکومت نظامی ما ایدو ترسون.
جواد نعیمی از مبارزان انقلاب اسلامی در مشهد مقدس.
توی بیمارستان امام رضا یه تحسنی برگزار شد. در اون تحسن تقریبا گردانندگی اون تحسن رو حضرت آقا به عهده داشتن.
دم بیمارستان آقای مرحوم آقای طبسی آمدن.
اون جنایت رو در بیمارستان امام رضا رژیم انجام داده بود و اون اتاقایی که مربوط به کودکای شیرخوار بود که میگه ترنزل خون پاشیده بود رو دیوار، من هنوز اون تصویر رو یادم هست.
اما ملت همینجور هراسون بودن که برن سمت بخش اطفال. آقا رفتن سمت رادیولوژی. اونجا که رسیدیم شهید هاشمی نژاد هم هست. یه داخل رادیولوژی شدن، یه اتاق بزرگی بود و به اصطلاح شد اینجا اصل اساس ستاد فرماندهی.
تا ساعتهای 11:00 و 2:00 شب دور بیمارستان در قسمت داخل بیمارستان تظاهرات میکردیم و شعار میدادیم که ارتشی ها خسته شدن و دیگه تانک ها رو جمع کردن بردن پادگار و از دستگیر کردن مردم سر به نظر کردن.
دکتر سید حسین فتاحی، دکتر فرهودی، حجت الاسلام هاشمی گنابادی، حجت الاسلام مهرابی از حاضرین و متحسنین توی بیمارستان بودن که از اتفاقات اون روز میگن.
کارها تعطیل شد، البته نه مسائل درمانی، بلکه یعنی صحنه جریان اجتماعی سیاسی پیدا کرد. این بوده که خب بالاخره در همون مجتمع آموزشی کنونی بیمارستان اونجا که الان به نام به اصطلاح مجتمع آموزشی شهید هاشمی نژاد و اینها لقب گرفته، اونجا دیگه مرتباً یکی دو هفتهی در خدمتشون بودیم و خب بالاخره مرتباً هم مثلا برنامه یعنی حالت اعتصاب پیدا شد، روحانیت مبارز اومدن. این صحنه ها باعث شده که کلن بیمارستان از یک وضعیت درمانی صرف در بیاد یک وضعیت انقلابی سیاسی پیدا کرد.
حالا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا این همه جمعیت، ما که ابزاری نداریم اونجا بیمارستان که، خب اصلا نه رئیس داره نه کسی چی به چی دیگه، تا از که اونجا بودن دیم اینجا که جای نشستن نداره دیگه، هدایت کردیم به همون کتابخونه چون متأسفانه قبلی تجربه ما اونجا داشتیم، خب دستشویی داشت، سرویس داشت، بالاخره یه فضای امنتری بود. پسر جوونی بود، شاید 16-17 سن نداره. گفتم خب کی به تو گفته بیای اینجا؟ امام گفته دیگه. گفتم تو از مادر اجازه بگیر. نه امام گفته دیگه. ما دیدم که تیر خورده کله نمیدونم برار ما رو نمیدونم زدن داغون کردن دیگه، ما کجا برم دیگه، ما بودم اینجا، امام گفته بیاد. وقتی شما یه جوان 15-16 سالت انقلاب تا اینجا میره درونش، یعنی امام رو تا اینجا امام ندیده رو اینقدر چیز میکنه، آدم میفهم که جلو رفتنی این حرکت، این حرکت حرکتی است که جلو برو دیگه. شب مرحوم میز جواد آقا اومدن، آیت الله نوقانی و دوستان، آقای مرعشی بزرگ نماینده شون اومد، آیت الله قویمی نماینده شون، مجموعه شهر هر کی بزرگان بودن یا خودشون بودن اونجا، آیت الله شیرازی امام جمعه جمع شدن، خود آیت الله واعظ طوسی، دیگران دیگه جمع شدن اونجا که دیگه اعلام تحسن شد. ما اونجا شورای مرکزی درست کردن، خود آیت الله خامنه‌ای بود، آیت الله طوسی بود، اون اخویشون بودن دیگه، من و هاشمی نژاد بود، من و دکتر فرودی هم بودیم. حفاظت این مجموعه رو بچه‌ها دیگه شروع کردن به عهده کردن، یک مجموعه تیم بندی می‌کردن، هر دو ساعتی به حفاظت گشتن کشیک می‌دادن لای درخت‌ها دوری ساختون.
هر شب برنامه‌های روز بعد رو برای لای رژیم تنظیم می‌کردیم در خدمت شهید هاشمی نژاد، جناب آیت الله خامنه‌ای و یکی دو نفر از بچه‌های دیگه بودن. شب‌ها اینو تنظیم میکردیم که فردا کی سخنرانی بکنه برای لای رژیم، کی راهپیمایی در داخل، کی جریانات رو در دست بگیره، و همونجا خبرنگاران خارجی و اینها میومدند و مصاحبه با جناب آیت الله خامنه ای و اینها میکردن.
رئیس بیمارستان حالا خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر اهرابی نژاد بود دیگه، ارتوپد بود، اونجا زور که شد دیگه، خب تحسین شد، ما از این ماشینای به اصطلاح جنازه میارن به قول مشهد یا نشکش های شهرداری میارن دیگه، ایشونو خوابوندیم کف چیز، گفتم بیا برو که الان دمدم میگیرن دیگه، تو گذاشتیم رئیس ما تو آمبولانس و از بیمارستان فراری شدیم، گفتم اگه بشینی پشت دمدم ممکنه بازداشت کنه، بیا برو اینجا بسیار چون جنازه نه حمل میکنه من جنازه اون ردش کم رفتیم، بیمارستان دست ما بوده کسی نداشتیم. 26 میکرد به مجروحین، خب ما تعدادی مجروح داشتیم چون درخت نبود، خب خیلی به افراد نگرفت، به تو داری یک دکتر دهقان پاش از همکلاسی همون که تیر خورد چند نفر مجروح، یکیشون شهید شد دیگه، مرحوم محمد منفره. ما آمدیم از آقا که به حساب مسئول رئیس به حساب تشکیلات به حساب برنامه اینجا شخص خود آقا بودن دیگه، ازشون اجازه گرفتیم که اجازه بدن که ما بریم بیرون از بیمارستان تشییع جنازه کنیم اینا دیگه، چون تحصن بود خب بیرون ممنوع بود، هیچ کی نمیرفت بیرون دیگه. بعد بار رو پوش را افتادیم بیرون، از یعنی در شرقی رو باز کردیم، یه جنازه رو بردیم تو خیابون بهار. بعد یه پرچمی هم بود که بچه‌ها نقاشی کرده بودن که مثلا تیر زدن و مثلا شهید شده و پزشکا جمعن اینا، اونم جلودار و عکس امامو از تو با تا تقریبا روبرو استانداری اون تا نزدیک 4 لشکر راهپیمایی با رو پوش را افتاد دیگه. اولین بار مردمم که به ما ملحق شدن که بعد دیدم روزنامه‌های خارجی زدن که اینا رو پوش سفیدان انقلاب به هر حال تشییع کردن.
روز بعد از حادثه مردم در بیمارستان جمع شده بودن، تظاهرات عظیمی بود، خیلی جمعیت بزرگی اونجا جمع شده بودن. در اونجا برای اولین بار شعار جمعیت این شد که کار شاه تمام است، خمینی امام است.
اعلام شد که آقا اومدن تو وسط بیمارستان که الان همین بیمارستان بعد نماز جمعه شده و صحنه مفصلی فضای مفصلی داره که الان هم دارن بیمارستان جدید میسازن دیگه، اونجا تریبون گذاشتن. و بالاخره قبل از اونم که ما تریبون خب تو فضا که نمیشه، رفتیم آمبولانس آوردیم، یه آمبولانس آوردیم تریبون گذاشتیم دیگه. خب مرحوم آقای تلاش تبسی پشت رول نشسته، مرحوم شهید هاشمی نژاد وسط، یکی دیگه از بزرگان که اونم فوت کرده کنار نشستن. آقام رفتن بالا سقف و آمبولانس و تریبون آمبولانس، که اینم سمبولیک الان تو دنیا به شکلی نیست، یعنی شما هیچ جا ندیدین که پزشکی به وارد انقلاب بشه و دانشگاهی ها بیان و بعد مثلا آمبولانس واسه بشه تریبون مثلا لیدر انقلاب، مثلا همین خیلی سمبولیک. حالا عکس قشنگه اعلام کردن که بالاخره در این مدت که چیزی که اعلام پایان تحصن کردن و در واقع پیروزی این مجموعه، چون که خب بعد دیدم تو مطبوعاتی نوشتن که قلب انقلاب در مشهد میتپد دیگه، همچین تیتری هم زده بودن که آقا داشتن سخنرانی میکرد. خب این انعکاس خیلی جدی داشت و ضربه سنگینی هم به رژیم وارد کرد، برای که نتونست جمعش کنه. دو هفته تحصن بزرگترین تحصن کشوره، اگه شما تاریخ نگاه کنید تحصن ها بوده در جای مختلف هم، ولی همبستگی به سر جامعه پزشکی با نهضت و این قضیه هم خب این تقریبا توی ایران شاید کم به این شکل نبود که اولا در تحصن همشون شرکت کردن، به اضافه اینه که مطبع رو بستن دیگه، یعنی کاری که کردن اون زمان که خب بتونه یه ضربه کاری بزنن. خب پزشکی میدونی که تعطیلی بردار نیست دیگه، اولا مثل ما علما وقت درس رو تعطیل میکنن، یعنی باید خیلی قضیه جدی باشه که درسشون رو تعطیل کنن. طب هم معمولا این وقتی ما مطب رو تعطیل میکنیم یا مثلا مریض نمیبینیم، باید خیلی فشار رو جامعه پزشکی باشه که این کارو بکنه، چون بالاخره مریض که دیگه حرفا سرش نمیشه دیگه، بچه است مریض دیگه.
دولت یه گروه به مشهد اعزام کرد تا موضوع رو بررسی کنن. گروه اعزامی میخواستن با علما جلسه داشته باشن، ولی علما با بیمیلی و برخورد تند ردشون کردن. محسنین هم اعلام کردن که تنها عامل این فاجعه رو رژیم شاه میدونن و بس. 5 دی بود که آیت الله خامنه ای بالای آمبولانس رفت و سخنرانی کرد.
ما اینها رو میخوندیم، میگفتیم و میشنیدیم، تعجب میکردیم مگر میشه یک انسان اینقدر دستمنش باشد، یک انسان اینقدر دستی القلب باشد، کودک شیرخواره را بکشد. این کدام فرهنگی بوده که بر ذهن هر من حاکم بوده است؟ اما ای حسین مظلوم شهید، ای سرور شهیدان، ما در زمان خود هر من هایی رو دیدیم که بچه های کوچک رو بارک بارک رونه کشتن.
آقا خب یه ویژگی خاصی دارن ایشون، یکی خودش مدیریت خودشونه، یه هوشیاری درایت و خودش جاذبه داره با اقشار مختلف. ایشون از ویژگیاش این اقشار مختلف میتونن خوب رابطه برقرار کنن، یعنی یک بعدی نیستن. خیلی از بزرگان ما علما و رانی ما مینی یک بعدی هستن، روی یک سری صنوف مثلا نفوذ میتونن داشته باشن و تو همه صنوف نه. ایشون خب مزاج با همه تیپا و همه افراد مثلا بوده، خب ما هم دانشجو بودیم، ما هم پزشک مثلا ورتا، ولی خب وقتی احساس میکردن که افراد چیز هستن جاذبه. ولی نکته که من می‌خواستم بگم، اون شب که تو تحصن ایشون پاشد چند دقیقه صحبت کرد، همین آقای دکتر اهرابی نژاد که رئیس بیمارستان بود، ایشون همونطور به من یا به جمع اونجا چند بودیم گفتشون چه خطیب توانایی است. خب یه آدم روشنفکر، ایشون تو فرانسه تحصیل کرده، آدمای دیده مختلف دیده، برداشتش از شخصیت هاشون که خطیب توانا و چه قشنگ صحبت میکنه. خب خودش نفوذ داره، یعنی به حساب هویت و جایگاهشون صرفا مسئله فقط پست و مقام نیست، حالا مثلا به یکی پست دادن، چون خود شخصیتشون توانایی سخنرانیشون جاز جاذبهشون و بتونه تیم مختلف افراد رو جمع کنه. خب تحملشون افراد شغوف مختلف با افکار مختلف خودش جاذبه داشت که تونسته رهبری